داشتیم پیش می رفتیم و کارهای بین المللی انجام می دادیم. خود در واقع به این سال عجیب و غریبی که اتفاق افتاد و هممون درگیرش هستیم و ما احساس کردیم که باید یه کاری انجام بدیم که هنرجوهای خودمون و طبعا به واسطه اونا دیگر دوستان جوانمون از این حالت بی انگیزگی و کرختی بیان بیرون. و خب باید همه چیز رو رعایت میکردیم. جشنواره تئاتر خودمون خیلی بهش اعتقاد نداشتیم که میشه آنلاین برگزار کرد، با اصول در واقع آموزشی خودمون منافات داشت. بعد فکر کردیم که خب چیکار کنیم که هم بچه ها درگیر باشن، یک هیجان، یک امید و یک نیروی دوباره فعال بشه. فکر کردیم خب از دوستانمون در حوزه سینما کمک میگیریم و میریم به سمت ساختن یا شروع یک جشنواره به اسم روزنه که فیلم های شصتانیه یک نفره، بچه ها بتونن با کمترین امکانات تولیدش کنن، آسیب نداشته باشن، در اجتماع نیازی به فعالیت ویژه‌ای نداشته باشه که بخوان در واقع در معرض بیماری قرار بگیرن یا هر چیزی. اما این امید ساختن رو در بچه ها نگه داریم و این پویایی رو حفظ کنیم که خوشبختانه با استقبال شدید دوستان اون اول مواجه شد وقتی مطرحش کردیم و بعد خوشبختانه با استقبال نسل جوان.
و قرار هست تا هفتم دی ظاهرن آثار بله. به دستتون برسه، درسته؟
بله.
حالا تو این توضیحی که دادید فرمودید که یه بخشی از حالا برای بچه های هنرجو و اینها، من در واقع دو تا سوال میخوام بپرسم
بله.
که نزدیک به هم هست. اولا این که آیا سایر حالا هنرمندان جوانا میتونن تو این جشنواره فیلم بفرستن یا نه؟ دوما آیا تفکیکی قائل شد این بخش جشنواره بخش های موضوعی داره، یا اینکه بین مثلا فرض کنیم یه هنرمند حالا پیشکسوت یا خیلی فعال یا سابقه داره در واقع عرصه فیلم کوتاه یا فیلم بفرسته با جوانها توی رقابت قرار میگیره؟
ما هیچ محدودیتی براش قائل نشدیم، حتی شکل در واقع کارهایی هم که خواستیم در فراخوان مستند میتونه باشه، داستانی میتونه باشه، پویانمایی میتونه باشه. یعنی هیچ محدودیتی حتی توی فرمت ساخت وجود نداره. ما و حتی در عنوانها یک اولویت‌های خانه یرما داره، مثل زندگی، مثل صلح، مثل که حالا در فراخوان هست، اما در نهایت موضوع آزاده و فرمتش و شکلش و ارائهش هم توی هر قالبی میتونه آزاد باشه. راستش من خیلی موافق جدا کردن زبان‌ها از با تجربه‌ها نیستم. به نظر من در تئاتر من با این مسئله دارم، در هر حوزه دیگه اگرم دقت کنی در هیچ کجای دنیا این اتفاق نمیفته. تجربه تجربه است و این رقابت رقابت آزادیه و به نظر من این که شما اولین فیلمتون رو میسازید، اگر با کسی دارید رقابت میکنید که دهمین فیلمتون رو فیلمشو ساخته، این نشان ضعف شما و یا قدرت اون نیست. این یک رقابت در یک لحظه خاص و ممکنه شما پیروزان میدان باشید و به نظر من این تفکیکه از نظر خود من چیز جذابی هرگز نبوده و به نظرم اتفاقا انگیزه میده به جوانها و قدرتمندتر نشونشون میده. محدودیتی نداره. راست سر ابتدا ما فکر کردیم که بچه های آموزشگاه خودمون قراره که در واقع در این فراخوان حضور داشته باشن و یه ذره اونا رو از این طرف بیاریم بیرون، ولی واقعیتش اینه خب استقبالی که اتفاق افتاده، چون محدودیتی هم وجود نداشته، خیلی بیشتر از انتظار ما بوده و در نتیجه ورود برای همه آزاده.
خیلی متشکرم خانم هنگامی. انشالله که استقبال بکنن هم جوانترها هم با تجربه ها و حضور پیدا کنن در جشنواره فیلم کوتاه روزنه و شاهد خلق آثاری باشیم که به نوع خودشون واقعا در این شرایط وقتی که اونها رو میبینیم نشانی داشته باشن از تبلور هنر در عرصه سینما. متشکرم.
بله، امیدوارم. مرسی، ممنونم از شما.
درود بر شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا.
حالی که درباره سینما صحبت کردیم، بریم به سراغ جشنواره سینما حقیقت. آقای محمد حمیدی مقدم، دبیر جشنواره سینما حقیقت با ما همراه هستن. سلام درود بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض صبح خیر به شما و شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید، آقای محمودی با شما صحبت.
بله، منم صبح خیر میگم به آقای حمیدی مقدم عزیز. خاطرتون باشه ما حدودا یکی دو هفته پیش شنوندگان عزیز با آقای حمیدی مقدم صحبت کردیم، ساعتی قبل از نشست مطبوعاتیشون، و عرض کنم خدمتتون که 14 دوره جشنواره فیلم‌های مستند که به نام سینما حقیقت نامیده میشه از دیروز کار خودش رو با نمایش فیلم‌ها شروع کرد و یک آیین افتتاحیه هم به صورت در واقع مجازی داشت و فیلم‌ها هم امروز روز دوم خودشون رو سپری خواهند کرد. کارگاه آموزشی هم بوده و به این دلیل مزاحم آقای حمیدی مقدم شدیم که از آخرین رخدادهای جشنواره به ما بگن.
بله، در واقع کلام رو این گناه آغاز میکنم که خوشبختانه سدی شکسته شد و با لطف خداوند ما وارد حوزه جدیدی شدیم به نام دنیای آنلاین و برخط، که الحمدلله با همراهی گروه های مختلفی که در تولید و آماده سازی این زیر ساخت ها با ما همکاری کردن،
بله،
این موفقیت ایجاد شد و دیروز نمایش فیلم های تمام بخش های مختلف جشنواره در 4 پلتفرم یا سامانه پخش برخطی که با ما همراهی می‌کردن بدون هیچ گونه اشکال و باگی که در سیستم به وجود بیاد تونست انجام بشه و این امر محقق شد و مخاطبان ما الحمدلله همه راضی بودن، بسیار راضی، و جهان جدیدی گشوده شد به سمت مخاطبان سینمای مستند. و همطور که شما اشاره کردید، در مراسم خیلی مختصری که داشتیم با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و عدم حضور مخاطب و تماشاگر، ما در واقع این بحث رو با مخاطبانمون در میان گذاشتیم و بزرگ داشته در واقع کوتاهی هم داشتیم در احترام به یکی از اساتید بزرگ در گذشته سینمای مستند، زنده یاد خسرو سینایی.
بله، یادشون بخیر.
کارنامه فیلمسازیشون صحبت شد و روز اول جشنواره تقدیم ایشون شد و خیلی حس خوبی بود. و بحث مهمترین بود که با توجه به ریسک و خطرپذیری سرمایه گذاران مختلف چه در حوزه دولتی و خصوصی، اتفاق مهمی بود که 14 جشنواره بین‌المللی مستند ایران سینما حقیقت تصمیم گرفت که از یک بسته حمایتی رو به دلیل این همراهی از سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام بده و این امر هم دیروز محقق شد الحمدلله.
مالی بود آقای حمیدی مقدم؟ بله. میشه بپرسم چه عددی بود؟
بله، برای فیلم های کوتاه 3 میلیون تومان، برای فیلم های نیمه بلند 5 میلیون تومان و برای فیلم های بلند 8 میلیون تومان. این بسته حمایتی به همه فیلم های ایرانی در بخش های مختلف جشنواره، چه مسابقه چه نمایش ویژه، آن چیزی که به نمایش در میاد و البته داشتن بخش سرمایه‌گذار خصوصی تعلق می‌گیره.
کارگاه جیمز لانگلی هم برگزار شد، درسته؟ یا داره میشه؟
داره میشه، در واقع موکول شد به امروز، چون یک در واقع تغییر زمان ما داشتیم. در واقع از امروز کارگاه ها داره شکل میگیره و بحث مهم امروزمون ما بحث در واقع فضای ارائه ایده یا همون بحث پیچینگ پنل هست که در واقع مستندسازا ایده ها و طرحهای خودشون رو ارائه میکنن به صورت برخط آنلاین. سرمایه گذاران یا پخش کننده و تهیه کننده های بین المللی هم در این فضا همه با هم قرار میگیرن و همچنین تهیه کنندگان و سرمایه گذاران بخش دولتی یا خصوصی در کشور خودمون، که همه به صورت زنجیره‌ای برخط با هم متصل میشن که بتونن روی ایده ها کار کنن. این اتفاق خیلی مهمیه که امیدوارم انشاءالله بی خطا امروز شکل بگیره. 4-5 ساعت همین جلسه طول خواهد کشید، چون چندین در واقع فیلمساز پشت خط هستن، اینا از مسیرهای مختلفی گذشتن، از میان مثلا شاید 70-80 تا تر رسیده به 10-15 تا و اینا امروز زمان نهایی ارائه ایده هاست.
شنیدم که ورنر هرتزوگ فیلمساز آلمانی هم پیام فرستاده، قرار بود جزو مهمانان باشه آقای هرتزوگ؟
جزو مهمانان مجازی، بله. ما چون یک بحث با توجه به تاثیرگذاری و اهمیت ورنر هرتزوگ چه در حوزه سینمای داستانی و چه مستند، چون همونجوری که خودتون میدونید هرتزوگ بین این دو فضا
بله
در رفت آمد و سفره، همیشه هم اعلام کرده که تمام این جهان سینمایی رو وامدار اون زیرساخت ها و نگاه به سینمای مستند هست و ما خب خیلی مشتاق بودیم. یکی دو ساله که حتی تلاش شده که به صورت حضوری ایشون شرکت بکنن تو جشنواره که به دلیل مشغله ها و تولیدهایی که داشتن نشد، اما خب دو سالی است که آقای در واقع آندره سینگر امسال یک کارگاهی رو بر اساس دنیا و در واقع عناصر سینمای مستند هرتزوگ با مخاطبان در میان میگذاره که به دلیل این در واقع نگاه ارتباطی با خود آقای هرتزوگ برقرار شد و ایشون پیام در واقع خاصی رو به سینماگران و جوانان فیلمساز مستند ایران ارائه کردند و ما اون رو پخش کردیم در فضای مجازی که خیلی هم مورد در واقع قبول قرار گرفت و خیلی اشتیاق زیادی رو در بین مستندسازا ایجاد کرد با توجه به این نگاه شاعرانه‌ای که هرتزوگ به کشور ایران و سینمای ایران داره. خب این خیلی مهم هست،
بله.
چنین استادی در چنین سطح در واقع سواد و سبک کار در سینمای جهان چنین نقطه نظری رو در مورد کشور ایران و همچنین سینما ایران داشته
داره. و بفرمایید که مراسم پایانی جشنواره چه روزی چه ساعتی و کجا برگزار میشه؟
انشاءالله روز چهارشنبه سوم دیماه در تالار وحدت، باز هم با حفظ پروتکل بهداشتی، بدون حضور مخاطبان و تماشاگران که متاسفانه مثل سالهای پیشون شور و هیجان رو نداریم و فقط به صورت مجازی و برفت ارائه خواهد.
خیلی متشکرم آقای حمیدی مقدم دبیر جشنواره سینما حقیقت، با شما خدافظی میکنم. درود بر شما.
خدا
نگهدارتون.
با بخش بعدی همراه باشید. علاقه من در بخش خبرها با شما همراهیم، بفهمید.
بله، میدونید که هشتمین دو سالانه مجسمه سازی تهران در پهنه رودکی در تالار وحدت دیروز آغاز به کار کرده و تا 24 بهمن ماه هم برپاست. این دو سالانه 90 اثر از هنرمندان مجسمه ساز رو به نمایش گذاشته. حالا یکی از آثار متفاوت این دوره آقای محمودی که
بله
توجه بازدید کنندگان رو به خودش جلب کرده، پسری هستش که بله روی زمین دراز کشیده و انقدر مجسمه طبیعیه که افراد رو به مکس وامی داره که متوجه بشن آقا این واقعا مجسمه است یا واقعیه. این مجسمه در واقع خود علی حاجی مرادی خالق اثر که خودش رو در ابعاد کوچیک‌تر ساخته.
بله خوبم هست و حالا فرصت کردن عزیزان برن ببینن این مجسمه خیلی دیگه واقعیه.
مبحثی تو موسیقی هست به نام سامپل که آهنگساز قبل از اینکه اثرش رو حالا با ارکسترش اجرا کنه درستش میکنه که بتونه صدایی تقریبا از کلیت کارش رو داشته باشه. یکی از آهنگسازان و تنظیم کنندگان مطرح کشور آقای یثربی گفته که چون دستمزدها تو ایران کمه، تهیه کننده ها برای کسب سود بیشتر ترجیح میدن که به آهنگساز و نوازنده و تنظیم کننده پول ندن. به همین دلیله که سمپل کاربرد و جایگاه خودش رو گم کرده، یعنی متفاوت شده، و استفاده نابجا از همین موضوع باعث شده که آهنگساز و نوازنده بیکار بشه و با ابزاری مثل ادوات رایانه‌ای سمپل میسازن که الان در موسیقی پاپ میبینید که درصد بیشتر کار با کامپیوتر ساخته میشه و در ارکسترا هم میبینید خواننده ها نهایت با دو تا سه تا نوازنده سر و ته کنسرت رو هم میارن.
امان از این تهیه کننده ها. حالا این بخشی که شما اشاره میکنی خانم علاقه من یک قسمتش هست و خب حالا دستمزدها که چیه کارایی میکنن، اصلا خواننده بیچاره دیگه عطای کار رو به لغاش میبخشه فرار میکنه، بعضن حالا میرن اصلا یه ملک دیگه. فکر میکنم که استقبال بکنیم از اینکه یه بحثی داشته باشیم ببینیم چرا تهیه کننده های موسیقی اونجوری هست.
ساترا در راستای حقوق کاربران گفته که رسانه نماآوا، دیروز خبر توقف پخش سریال قورباغه رو گفتیم، مکلف کرده به رعایت چند تا مورد. یکی این که کسانی که حق اشتراک خودشون رو شنبه تا دوشنبه خرید کردن، اعتبارشون باید تا آخر ماه چی بشه اضافه بشه. و دومی مورد اینه که کاربرانی که یک شنبه اشتراک دو روزه برای سریال قورباغه خریداری کردن، مکلفه که رسانه، اون رسانه که سرمایه گذارم هست، تا زمان پخش سریال در حسابشون اون مبلغ رو ذخیره کنه. و آخرین مطلب اینه که اگر تا دو ماه قورباغه حق انتشار نگرفت، کاربرانی که از خدمات نماوا استفاده نکردن، این رسانه باید حق اشتراک همه رو برگردونه.
ساترا جان، بالاخره این پول باز تو نماوا میمونه دیگه. الان من مثلا بخوام پولم پس بگیرم نمیشه دیگه. خب چرا اینجوری؟
علاقه من متشکرم، روز خوبی داشته باشه، خدا
بس. ممنونم از شما خانم خواجه نصیر و همه شنوندگان برنامه گیوم.
آقای محمودی سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
بله، خیلی خیلی خوشحال شدم هفته دیگه که همکاران دیگه خدمتتون هستن. ان شاء الله دو هفته دیگه باز هم اگه عمری بود با شما هست.
ان شاء الله در خدمتتون. خداحافظ. متشکرم از همراهی شما در این هفته. من نگین خواجه نصیر با همراه همکارانم تهیه کننده اسماعیل باستانی، هماهنگی لیلا علاقه‌مند و کارشناس مصطفی محمودی در برنامه گیومه در خدمت شما بودیم. امیدواریم که برنامه گیومه رضایت خاطر شما را فراهم کرده باشه. مراقب خودتون باشید، در شب یلدا دور هم جمع نشیم تا خدایی نکرده کم نشیم. سلامت باشید و پایدار و برقرار. صبح بخیر، خداحافظ.
Cool. چشمان سوز سو مهربانی مخوان میکردانی تی بسی مدام هم بوشم تی بسی مدام هم بوشم رشت بوشم لاجام بوشم سیاکل و دلم هم بوشم دیلم ها نیست بلی یک شبانیم تی پلی دیلم ها نیست بلی یک شبانیم تی پلی.
ساعت 10 بامداد به وقت تهران دوست داشتنی از پخش رادیو نمایش در کنار شما هستیم و بهتون میگیم که میتونید نمایش قاب زندگی رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در قاب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات میافته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات میافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آینه، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه محاله که کنج قفس بمونه، زندگی ارزشی براش نداره وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان.
در قسمت قبل شنیدیم امیر حسین دوباره به یزد برگشت تا خانوادش را در جریان عمل قلبش بگذارد و برای 10 روز آینده که نوبت جراحی قلب دارد به تهران برگردد. اما در ادامه داستان شنیدیم سعید گوشی هانیه دوست نسیم را تعمیر کرده و در طی مکالمه‌ای که با خواهرش داشت در جریان اختلافات خانوادگی هانیه قرار گرفت و از نسیم خواست به دوستش در این باره بیشتر کمک کند. هانیه هم در آخرین دیداری که با نسیم داشت به جدیت پدر و مادرش در تصمیم بر جدایی اشاره کرد. در این قسمت می‌شنوید. قسمت 35 با حضور منا صفی.
دست درد نکنه نسیش. داداشت هم خیلی تشکر.
چش. اینم خدمت شما.
این چیه؟
کتابه. هم که اون روز تو اتاقم دیدی.
آها، جزیره خاک فرسا. دهکده خاک
فرسا. آره همونه. گفتم اگه وقت کردی بخونیش خیلی قشنگه.
من که اصلا وقت نمی کنم، دائم این ورون برم. یا مامانم میاد دنبالم، منو میبره خونه مام بزرگم، یا بابا میاد منو برمیگردونه خونه.
حالا بالاخره چی شد؟ کارشون به کجا کشید؟
تصمیمشون جدیه.
ای وای
نسیم
جونم،
من نمیخوام برم.
عزیزم مراحت نباش. حالا
نسیم من اینجا رو دوست دارم، میخوام بمونم، ولی انگار رأی دادگاه با پدرم آباد باش برم.
نه ببین، اصلا گوش کن، من توی فیلمی دیدم، خب دختره دقیقا هم سن ما بود. تو دادگاه نظر خود دختره رو پرسیدن، همجور نگفتم بعد بری با پدره.
نمیدونم، یعنی من هیچی نمیدونم. فقط از این زندگی خسته شدم.
گریه نکن دیگه، من ناراحت میشم گریه میگیره.
باشه گریه نمی کنم. من دیگه برم. باشه
کجا میخوای بری؟ ببین بیا بریم بالا. خب یکم آروم شی بعد برو، اینجوری خوب نیست بری.
بابام تو ماشینه سر کوچه منتظرمه.
خب ببین هانیه، نگران نباش، درست میشه. خب یعنی من مطمئنم آخرش نظر توئه که مهمه.
اگه با من باشه که میگم من پدر و مادرمو با هم میخوام، من میخوام اونا پیش هم بمونن.
من دعا میکنم همینطوری بشه. هانی اصلا فکرشو نکن. خب ببین این کتاب رو بخون، کلی آروم میشی، خیلی بهت کمک میکنه.
ازت ممنونم نسیم، تو دوست خیلی خوبی هستی.
عزیزم
راستی هزینه یه تعمیر گوشی هم برام بفرست.
اصلا حرفش هم اصلا مهم نیست.
بفرست دیگه برام. خب
نه بابا چیزی نشده که، برو به سلامت.
خدا حافظ. یادت نره برام بفرست.
باشه خدا حافظ.
خسته نباشی بابا، کلاس آنلاین داشتیم.
آره بابا چه کلاسی، من که اصلا از خودم راضی نیست.
چرا هنوزم مشکل داری؟
نه ولی خب کلاس حضوری و بحث و گفتگو با دانش آموزا یه چیز دیگه است. من اصول تدریسم تعامل با دانش آموزه، الان فقط من حرف میزنم.
خب شرایط الان دیگه، بعد باش کنار اومد.
فعلا که کنار اومدیم بابا. میگم مثل این که تو خیلی از کشورها واکسیناسیون هم شروع شده ها.
آره کشورهای اروپایی شروع کردن.
بابا یه سوال داشتم ازتون. میگم اگه یه زن و شوهری بخوان از هم جدا بشن، بچه هم داشته باشن، بچهشون چی میشه؟
خب بستگی داره به سن و سال بچه بابا. چطور؟
یهو وایسیدم، یهو از در اومدی با یه سوال حقوقی.
آخه میدونی چیه، مامان بابای هانیه مثل این که جدی جدی میخوان جدا بشن.
ای بابا خب
هانیه میگه باباش میخواد به زور ببرتش خارج.
یعنی حضانتشو به عهده میگیره؟
حضانت همون سرپرستی میشه؟
آره بابا. ولی اگه بچه به سن قانونی رسیده باشه خودش هم حق انتخاب داره.
مگه دوستت نمیخواد با باباش بره؟
نه میگه دلم میخواد اینجا بمونم.
عجب، کاش خانوادهش بیشتر فکر میکردن آینده این دختر تباه میشه.
البته اگه خودش میخواست و هدفی داشت فرق میکرد. الان که خودش راضی نیست خب آره، کاش یه جوری درست بشه این قضیه.
بابا ما نمیتونیم کمکشون کنیم.
چه کمکی بابا جان؟ ما که تو تصمیم خانوادگیشون نمیتونیم دخالت کنیم.
شاید حالا با هم اصلا توافق کنن نسیم.
هانیه 15 سالشه، قطعا نظر خودشو میپرسن که پیش مادرش میمونه یا پدرش.
میگه هر دوشونو با هم میخوام.
ببینم گفتی باباش نمایشگاه ماشین داره؟
آره آره تو همین خیابون اصلی پایین میدون.
چیکار میخوایم بکنیم بابا؟
نمیدونم، یعنی مطمئن نیستم، باید یکم فکر کنم.
خیلی قصد دارید که؟
حالا صبر کن بابا، من یه دبیرم، شیوه خودمو دارم. البته باید با مادرت مشورت کنم.
کاش بشه یه کاری کرد.
انشالله که خدا بهترینا رو رقم بزن. انشالله درست میشه.
انشالله.
آب زندگی، تهیه کننده ساجد قدوسیان.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره.